هفته گذشته حاج امیر باقری نکات لطیفی رو از سوره مبارکه فجر که معروف است به سوره امام حسین علیه السلام برامون گفتن و نکات خیلی خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. دوستانی که موفق نشدن برنامه هفته گذشته رو ببینن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی اون برنامه اونجا موجود هست و انشالله استفاده بکنن. امروز ادامه بحث هفته گذشته رو خواهیم داشت. ببینید که من خواهش میکنم مختصری از بحث هفته گذشته بفرمایید حاج امیر باقری، ان شاءالله بحث امروز رو به اتفاق بشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنته علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. عرض کردیم که در فضیلت این سوره گفته شده که این سوره سوره امام حسین علیه السلام هست و اگر کسی مداومت بر قرائت این سوره بکند در بهشت در درجه امام حسین علیه السلام هست یا با امام حسین علیه السلام هست، که البته اینو عرض کردیم معیت به معنی این که انسان هم تراز معصوم باشه که نیست،
هم جواری در باشه،
بله همونی که در زیارت عاشورا میخونیم من یجعلنی معکم، این به معنی معیت هم جواری است که انسان بتونه بین او و امام در بهشت حجاب نباشه و الا مقام امام مقام دیگری است دیگه. حالا یک روایتی رو بخونم در همین زمینه و بعد انشالله مباحث رو عرض میکنم. روایت از داوود ابن فرقد است، قال قال ابو عبدالله علیه السلام فرمود اقرأوا سورة الفجر فی فرائدکم و نوافلکم. سوره فجر رو در هم نمازهای مستحبی هم نمازهای واجبی واجب بخوانید. فإنها سورة الحسین ابن علی علیه السلام، سوره امام حسین است. ورغبوا فیها رحمکم الله، در این سوره رغبت کنید. فقال له ابو اسامه و کان حاضر المجلس، که از اشخاصی که تو مجلس بود، سوال کرد کیف صارت هذه السوره للحسین خاصه، نکته اختصاص این سوره به امام حسین علیه السلام چی چیه؟ فقال الا تسمعوا الى قوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، که در آیات آخر سوره هست دیگه، که خدای متعال میفرماید که خطاب میکند به نفس مطمئنه ای که حالا این نفس مطمئنه طبق این روایات وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند. منافات با روایات دیگه هم نداره که فرمودن نبی اکرم اهل بیتن شیعیانن مؤمنینن، منافات نداره دیگه. یا ایتن نفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. انما یعنی الحسین ابن علی صلوات الله علیه مجمعین و فهو ذو النفس المطمئنه الراضیه المرضیه، ایشون صاحب نفس مطمئن است. و البته و اصحابه من آل محمدن صلوات الله علیه مجمعین، اون هم اصحاب حضرت هم الراضون عن الله یوم القیامه، در روز قیامت از خدای متعال راضی هستن و هو رازنن هم، عمده اون مقام هست که در اون مقام نفسها به نفس راضی و مرضی هستن. البته پیداست محور این نفس راضی و مرضی خود حضرتن. مکررین رو در حدیث عقل و جهل هم معرض کردیم که اینطور نیست که صفات کریمه رو خدای متعال به صورت جزیره ای مستقل به افراد بده، اصل این صفات مربوط به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
فقط از ذیلش تعریف میشه.
ذیل یعنی اصلا همون صفت است که تجلی پیدا میکنه، مثل نور خورشید که تو خانه های ما هست، هر کدوم خورشید مستقلی نداریم، یه دونه خورشید در منظومه شمسی است، شعاعی از او به خانه ما میرسه. بنابراین صاحب مقام نفس مطمئن وجود مقدس حضرتن، اصحاب و دوستان و مؤمنین پرتوی از اون نفس مطمئن درشون ظاهر میشه،
تجلی
صاحب نفس مطمئنه. اینا که عرض کردم چون نکته‌ای درش هست دیگه، که حضرت محور نفوس مطمئن نمیشن در دنیا و در قیامت. حالا سیر این سوره رو با همین توجه بعد ان شاءالله دنبال می‌کنیم. بعد فرمودن که من ادمنه براءت، پس بنابراین به حاضر سوره نزلت تل حسین ابن علی علیه السلام و شیعته و شیعت آل محمد خاصه، فرمودن من ادمنه قرائت الفجر کان مع الحسین فی درجته فی الجنه ان الله عزیز حکیم، که عزت و حکمت الهی اقتضا میکنه که یه همچین اتفاقی بیفته، این آدم در اون درجه قرار بگیره. خب حالا سوره رو معنا می‌کردیم دیگه، عرض کردیم که 5 تا قسم اول این سوره هست که خدای متعال تأکید می‌کنند که برای صاحبان خرد و تأمل حتما در این قسم‌های نکته است. عرض کردیم این 5 تا قسم ابتداءً تفسیر شدن در بعض روایات و کلمات مفسرین، عمدتاً در روایات، به یک مواقیت و زمانهای مخصوصی که صاحب فضیلت هستند و زمان قرب و بندگی و حضور در محضر خدا هستند که در این فضاهای بستر معنوی برای قرب حاضره. خدای متعال این بسترها را آماده کرده برای تقرب به خدای متعال. بعد می فرماید که علم ترکی ففعل ربک بعاد، به پیامبر گرامی خطاب میکنن که شما سرنوشت این سه تا قوم رو و این سه تا گروه و جمعیت رو دیدید یا مشاهده فرمودید که خدای متعال با اونها چه کرد. یکی قوم عادن، یکی قوم ثمود، یکی فرعون حضرت موسی کلیم، که خدای متعال میفرماد که اینها در زمین فساد کردن. فسب علیهم ربک صوت عذاب، خدای متعال تازیانه عذاب رو بر اونها فرو ریخت، اونها به عذاب پی در پی مبتلا شدن. فاکثر الذين تقوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب. پس حضرت رو توجه میدهن یا هر کسی که مخاطب این سوره است به سرنوشت اون اقوام و یا فرائنه ای که فساد در زمین کردن، فساد رو به نهایت رسوندن، خدای متعال هم با تازیانه های عذاب اونها رو گرفتار کرد. بعد میفهمد ان ربك لبالمرصاد، این فراز دوم که خدای متعال پروردگار تو در کمینگاه هست، اینجور نیست که اگر اختیار داده رها کرده و از زمام قدرت او جهان بیرون رفته،
او غافل نیست.
بله، هم غافل است هم محیط. اینطور نیست که خدای متعال اگر اختیار داده عاجزه، چون بعضی از آیات قرآن ازش استفاده میشه، گویا اقوام یهود معتقد بودن که خدای متعال دست بسته شده دیگه، ید الله مغلولتون. اینطور نیست. خدای متعال در بعضی از فرازهای تورات که نقل شده چیزای عجیبی است. حالا آدم نمیدونه اینا چجوری تو کتاب آسمانی آمده که جناب یعقوب به این معنا خلاصه یقه خدای متعال رو گرفتن زدن زمین که خلاصه بعد قوم من رو قوم برتر قرار بدی، خدای متعال مجبور شد پذیرفت. این در قرآن ما اصلا چنین چیزی نداریم. خدای متعال به هیچ وجه دست بسته در مقابل اراده مخلوق نیست، گرچه به مخلوق اراده داره. در روایات ما اینجوری آمده، فرمود گاهی اوقات خدای متعال چیزی رو اراده میکند ولی راضی نیست، چون اختیار به بنده داده بنده میخواد کاری انجام بده، خدای متعال راضیه به اون کار نیست، ولی چون اگه اذن ندهد اراده نکند اون کار واقع نمیشه. تو عالم اختیار خدای متعال اراده میکند. علایال ببینید خدای متعال اختیار به بندگان داده، اما در این حال قدرتش قدرت محیط و مسلطه. اینجور نیست که حالا اگه مثلا 300 سال یه فرعونی حکومت کرد معنیش اینه که از دست قدرت خدای متعال خارج شده.
این رب کلب المرسا
و عجله هم نمی کنه. ببین این خیلی مهمه، ما خیال میکنیم خدای متعال زود باید یقه گیری کنه، مچ گیری کنه. اینطوری نیست. انما یعجل من یخاف الفوت، اون کسی که میترسد که فرصت از دستش بره عجله میکنه. کسی که همیشه فرصت در اختیارش هست چه عجله ای داره، میذاره کار به نهایت برسه، اون وقت نهایت فرمود
بله.
در اون نهایت کار رو تدبیر میکنه. این فراز دوم. فراز سوم بحث طغیان انسان و تحلیل طغیان انسان هست که ظاهرش تحلیل عامی است ولی ممکنه برگرده به یک جریان خاص. که فهم الانسان و اذا ما ابتلاه ربه، خود این عالم عالم ابتلاست، همه انسان ها مبتلا هستن. ابتلای الهی هم دو جوره، گاهی آبرو میدهد، کرامت ظاهری میده، مردم نشست و برخاست میکنن برای یک کسی، امکانات مادی میده، قدرت میده، ثروت میده، گاهی اوقات هم در تعینا قرار میده. هر دو امتحان هیچ فرقی هم نمیکنه. کسی هم نباید خیال کنه امتحان به تعینا سخت‌تر از امتحان به قدرته. دشوار آدم بگه امتحان حضرت مثلا ایوب سخت‌تر از امتحان حضرت سلیمان، اصلا معلوم نیست اینجوری باشه. اونجایی که میخواد خدای متعال امتحان بگیره و آدم از عقبات باید عبور کنه خیلی دشواره.
بله.
چه با امکانات باشه چه با محرومیت باشه. این اشتباه انسان هاست که این امکانات رو علامت تکریم نهایی خدای متعال و این سختگیری رو علامت توهین و تحقیر میدونن. نمیشه مدار تحقیر و تجلیل. اگر این اتفاق افتاد آدم نه از امکانات میتونه استفاده کنه نه از سختی ها. اگر متوجه شد که اینا دو تا بستر است، در هر دو بستر هم یک راهی به سوی مقصد که قرب خدای متعال و رضوان هست، پنجره‌ای به سوی عوالم غیب و مسیر حرکت انسان به سوی خدای متعال در دل هر دو صحنه گشوده میشود، چه در اوج ثروت باشی چه در سختی. حضرت فرمود من تعجب میکنم از مؤمن، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که این چه وجود مبارکی است. اگر همه دنیا رو بهش بدن ضرر نمیکنه، یعنی تو این دنیا راه خودشو پیدا میکنه، همه حکومت دنیا رو بهش بدن، اگر با مقراض و قیچی قطعه قطعش کنن بازم ضرر نمیکنه، تو اون سختی راه خودشو پیدا میکنه، تو این فراغت هم مؤمن باید اینجوری باشه.
تو هر دو امتحان میبینه
و در هر دو راهی به سوی خدای متعال میبینه، با خود اینها کاری نداره. همونی که در تفسیر زهد مکرر است کردیم، در قرآن آمده حضرت فرمود زاهد یعنی این لکی لا تأسوا علی مفاتکم ولا تفرحوا بما
آتاکم.
اگر کسی متوجه بود که همه این مقدرات در یک کتابی از قبل نوشته شده و در محضر خدای متعال بوده، بعد با حساب و کتاب به ما میرسه و تدبیری پشتش هست، کاری با ظاهر صحنه نداره. تدبیر پشت صحنه رو کار
میاد و میره.
بله. و اون تدبیر پشت صحنه رو که خدای متعال کرده و در سختی ها و خوشی ها در هر دوی راهی برای تقرب به خودش، برای عبور از عالم دنیا به سور عوالم برتر و ملکوت و غیب این عالم باز کرده، مؤمن اون کسی است که در سختی اون راه رو پیدا میکنه، در خوشی هم اون راه رو پیدا میکنه، برش فرقی هم نمیکنه.
و اینجا میشه که لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون. اینه که امام باقر به جابر فرمود که ما بر اون فرق نمیکنه، اونی که خدا بخواد دوست داریم، مرگ یا به زندگی، فقر یا غنا، سلامتی یا بیماری، برای ما فرق نمیکنه، ما او رو میخوایم.
بله.
چون میدونیم در اونی که خدای متعال تدبیر کرده در او یه راهی هست. لذا در روایت هم داره نخواهید مسیر امتحانتون عوض بشه. خدای متعال هر کسی رو متناسب با خودش امتحان میکنه. ما خیال میکنیم اگه خدای متعال امتحان ما رو از فقر به غنا برد درست میشه، اینجوری نیست. ما اگر با غنا امتحان بشیم حتما بستر پیروزی در برامون فراهم نیست و بالعکس. نهت فرمودیم.
بله.
اینه که عمده این است که آدم اون راه رو پیدا بکن. اونایی که بد محاسبه میکنن خیال میکنن معیار تجلیل و تحقیر همین داد و ستدها و گرفتنهاییست که خدای متعال در فشار قرار میده، در سختی یا در وسعت، همینو معیار تجلیل و تحقیر قرار میدن. که عرض کردن پرچمداران تمدن مادی تو قرن 21 الان اینجوری هم دیگه معیار تجلیل و تحقیر و ثروت و قدرت میدونن، چیزی غیر از این نیست که.
بله.
خب این انسان اگه اینجوری احساس کرد مبتلا به فساد میشه، امکاناتی که داره باید خرج کنه، به جای اینکه این امکانات رو هم خرج کند امکانات دیگران رو هم مصادره میکنه، همونها رو نتونسته شکر کنه امکانات دیگران هم جمع میکنه. تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، میراث همه عالم رو برای خودش میخواد. خب طبیعیه این انسان مبتلا به خسارت میشه. این مرحله سوم. مرحله چهارمی که صحنه ای به پا میشه، همه این بساط امتحان جمع میشه. کلا اذا دکت الارض دکن دکن و جاء ربک و الملک صفا صفا و جیء یومئذ به جهنم. یه صحنه عجیبی رو قرآن حکایت کرده که جهنم رو حاضر میکنن. حالا این احضار جهنم چی
جوریه؟ بله.
بله روایت داره دیگه که حضرت وقتی این آیه نازل شد بسیار نگران بودند وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. البته برای امتشون خودشون که معاف از این بحثا هستن
که جهنم رو میارند.
بله. و جیء یومئذ که عجیبم است، فرمود با هزار زمام میارن، هر زمام و ناب مهاری هم در دست هزاران ملک هست. حالا اون صحنه سنگین اون وقت اون روز معلوم میشه این انسانی که تو این دنیا محاسبه غلط میکرد، این بساطی که برچیده میشه خالد میدید و خیال میکرد هرچه هست همینه، میبینه بساط جمع شد. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای امروز من کاری میکردم دیگه فرصت تمام. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم ازن لا یعذب عذابه احد. خدای متعال عذاب سنگینی میکند که هیچ کس امکان این عذاب برش نیست، سخت گرفتار میکنه و یوسف رو به بند میبندد به گونه ای که احدی قدرت این به بند بستن رو نداره. پس خدای متعال از یک عذاب سنگین در اون روز که خدای متعال عهده‌دار اوست خبر میدهد. اینم فراز چهارم. فراز پنجم. یا آیتو ان نفس المطمئنه. در همون صحنه سخت نفسی است که مخاطب به خطاب یا آیتو ان نفس المطمئنه است. ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی
فادخلی
الجنه. تو اون نگاهی که اون جلسه عرض کردیم اجمالش اینه که خدای متعال به حضرت گویا میفرمان این فرصت هایی که در اول آیه بهشون قسم خورده شده در اختیار امت هست و بعدم عده‌ای از این فرصت استفاده میکنن بر محور شما، صاحب نفس مطمئن نمیشن. البته یه فراز و فرودی هم تو این دنیا هست، مثل امم سابق که فراعنه ای داشتن، امت شما هم فراعنه ای دارن، اینا فساد میکنن، فساد رو به آخر میرسانن، ولی خدای متعال در کمینگاه اونهاست. نهت فهمیدید. و هم در دنیا در کمینگاه اوناست، هم در آخرت هم بساط جهنم که پهن می شود، اون کسانی که فرائنه امت تو بودن همه پشیمان می شن و دیگه فرصت از دست
رفته
است و شما محور نفوس مطمئنه در قیامت. این یه تفسیر که انه بشارتی است به حضرت که در مسیر هدایت امت گرچه فترتی پیدا میشه و یه فرائنه میان حجاب میاندازن بر نور هدایت شما، ولی هم این بساط جمع میشود، همین بساط در محضر خدای متعال هست و خدای متعال در کمینگاه این فرائنه هم هست، هیچ فرقی با فرائنه قبلی ندارن. وقتی اکثر فی الفساد، فساد رو به اوج رسوندن، فسب علیهم، این امت هم همینطوره. عجله هم خدای متعال عرض کردم نداره، نرفتم بساطشون رو جمع میکنه. اون وقت صحنه قیامت که غیر از دنیا، تو آخرت هم صحنه قیامت که پهن میشود، دو دسته هستن. یه عده اونایی که یا ایتا نفس المطمئن نه، اونا همه بر محور شما هستن. یه عده هم بر محور فرائنه هستن، اونایی هستن که یقول و یالیتنی قدم تو. لذا این آیه بعد در وزیوات به خود فرائنه امت تفسیر شده که تفرعون در مقابل حضرت کردن
و ایستادن.
این یه قرائت بود. حالا برای اینکه ارتباط این سوره با وجود مقدس سید الشهدا یکم بیشتر برقرار بشه، یه دو نکته رو من اول عرض بکنم. یه نکته این است که در این سوره گفتگو از فساد یک قوم و امت و فرائنه این قوم هست.
بله،
این نکته اول. و بعد محاسبه‌ای که مبدا این فساد می‌شود، بعد سرنوشت قیامت اونها و یه قسم‌های اول سوره. این فسادی که در امت می‌شود چیست؟ یعنی فرائنه وقتی فساد میکنن چه کار میکنن؟ این نکته اوله. این فساد در اصطلاح قرآن به نظر میاد معنای خاصی داره، گرچه از نظر لغوی فساد در مقابل صلاح هست و معناش روشنه. در قرآن مکررن این بحث آمده و روایات هم مکرر آمده
که فساد یعنی چی؟
فساد یعنی چی؟ ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس. خدای متعال فرمود فساد رو زمین به خاطر مکتسبات مردم آشکار شد. به ما کسبت عید الناس، مردم با دستشون با قدرتشون کاری کردن که فساد در دریا و خشکی آشکار شد. حضرت فرمودن این ناظر به اون روزی زد امام صادق علیه السلام نقش شده که در سقیفه انصار گفتن من نارجل و من کم رجل. این آغاز فساد در عرض بود. در آیه دیگه خدای متعال میفرماید لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. بعد از اینکه خدای متعال زمین رو اصلاح کرد،
شما
فسادش نکنید. حضرت فرمودن بعد اصلاح عبارت در روزه کافی است. بعد اصلاح ها به رسول الله، زمین رو فساد گرفته بود، وجود نبی اکرم آمدن زمین رو اصلاح کردن، شما بر نگردونید به مدار فساد قبلی. یا در بعضی روایت داره بعد اصلاح ها به محمد و علی صلوات الله علیهما و آلهما. پس ببینید مدار اصلاح عالم ولی خداست و مدار افساد اون کسانی هستند که مقابل ولی خدا میستن، میخوان این بساط رو جمع کنن، بساط دیگه ای پهن کنن. پس فساد چی میشه؟ اصلاح یعنی برگرداندن حیات بشر، حیات انسانی و اجتماعی به مدار توحید، به طوری که همه چی آهنگ توحید پیدا بکنه، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که
سرمدن.
من به نظرم میاد، حالا درس پس میدم خدا، که کلمه لا اله الا الله را اگه ما قبول کردیم، همین یک کلمه دین حد اکثریست، مثلا هیچ چی دیگه نمیخواد. بقیه دین تفصیل کلمه لا اله الا الله، یعنی هیچ چیز رو انسان نپرستد و خدا را بپرستد در همه شون، نه اینکه نمازش رو برای خدا بخونه، تو معیشتش دنبال دنیا باشه، آله برای خودش اخذ بکنه. اگر لا اله الا الله بخواد محقق شه، که مفادش نفی خضوع و خشوع و پرستش و دلدادگی و دنبال کردن هر هدفی جز خدای متعال هست، معنیش اینه همه زندگی انسان باید بر مدار توحید قرار بگیره، زندگی خصوصی و اجتماعی.
البته بسیار کار سختی.
بله، و ظاهر و باطن، نه فقط ظواهر افعال انسان، باطن وجود انسان، سرش، لبش، همه مراتب وجود انسان و همه عرصه‌های حیات جمعی و فردی باید تحت الوهیت و پرستش خدای متعال قرار بگیره. این میشه اصلاح. چه کسی این کارو میتونه کنه؟ این بر مدار ولی خدا واقع میشه. طریق وقوع توحید در عالم نبی و ولی هستن. این که فرمود بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وحد الله، یعنی همین. یعنی شما امام رو برداری توحید محقق نمیشه. محال کسی خیال کنه بدون نبی اکرم و اهل بیتش توحید تو عالم محقق،
یعنی به واسطه ما خداوند عبادت میشود.
یعنی مدار توحید بر مدار نبی اکرم و اهل بیته. اون اراده ها هستن که اصل عبادت و بندگی رو میکنن. بعد اگر جامعه ذیل اونها قرار گرفت، فرد همه قواش تحت ولایت امام قرار گرفت، این قواش نورانی میشه، موحد میشه. خیال کنیم مستقیم خودمون جزیره ای میریم خدا رو پرستش میکنیم، موحد میشیم. این توهم ابلیس همین بود دیگه، خواست مستقیما خدا رو عبادت کند بدون وساطت خلیفه. خدا متعال هم رجمش کرد.
مثلا صراط اونها هستن دیگه، این راهی جز این نیست.
پس ببینید اصلاح یعنی اینکه همه زندگی انسان به مدار توحید برگرده، و این به این است که همه حیات انسان به مدار ولی خدا برگرده. اون کسی که توحید رو حاکم میکند امامه. لذا ببینید سبقت الله در قرآن، رنگ خدایی گرفتن تفسیر شده به ولایت. اگر جامعه رنگ ولی خدا رو گرفت، این سبقت الله پیدا میکنه. لذا تمدن الهی اون تمدنی است که هر کجاش نگاه میکنید سبقه امام داره. هر تمدنی سبقه ولات خودش رو داره، یا سبقه ائمه جور و اولیاء طاغوت و امامان جوره، یا سبقه ائمه است دیگه، نبی اکرم و اهل بیت و انبیا و اوصیا و اولیاء الهی. شما اصلا سبقه و رنگ نبی اکرم، حالا تعبیر رنگ دقیق نیست، به سبقه نبی اکرم شما میتونید تو امت اسلامی ببینید. اگه امت اسلامی باشه، همه میشود نور حیات طیبه، اونایی که قبلا اشاره کرد.
بله.
پس بنابراین اصلاح یعنی این، افسادم یعنی برگردوندن از مدار انبیا به مدار شیطان. فرعون اقوام گذشته چیکار میکردن؟ مقابل انبیا و میستادن، مدار امت رو از پیامبر برمیگردونن به مدار خودشون. خودشون و احوائشون مدار اداره جامعه میشد. ولو محاسبه کنه، بیاندیشه، هم با کمال عقلانیت هم این کار رو انجام بده. عقلانیت به اصطلاح مقصودم ابزاری ها، نه اون عقلی که نور الهیست. با عقلانیت ابزاری هم اگر جامعه رو شما اداره کردید، یا زندگی فردی خودتون یا خانوادگیتون رو تنظیم کردید، اگر بر مدار خودتون بوده میشه فساد. باید به مدار توحید برگرده. برگشتن به مدار توحید هم به اینه که برگردد به مدار نبی اکرم و اهل بیت. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح. خدای متعال زمین رو با فاسد بود با پیامبر اصلاح کرد، شما برنگردونید به مدار خودش. این همونیست که حضرت فرمود در رؤیای صادقه دیدم، فریقین هم نقلش کردن حدیث رو، که بنی امیه و دیگران در منبر من بالا رفتن، مردم رو به قهقرا برمیگردن. این همون فساده. یعنی چی؟ یعنی من جبهه وجهه قلب امت، فکر امت، قواشون رو برگردونم به سمت خدا، اینا برمیگردونن دوباره به سمت دنیا و اولیاء طاغوت.
فساد بعد از اصلاح.
پس نهایت کردید فساد بس. یعنی چی؟ یعنی از مدار برگردوندن، از مدار توحید. برگشتن از مدار توحید یعنی برگشتن از مدار
نبی اکرم و اهل بیتشون.
حالا این جمله سید الشهدا رو عرض کنم خدمتتون. نامه‌ای که حضرت محمد حنفیه نوشتن وقتی می‌خواستن از مکه از مدینه خارج بشن، این بود دیگه. اول شهادته میگن که خیلی هم مهمه، اون قسمتش بمونه. بعضی از وسط نامه رو شروع میکنن، این غلطه. بنای کار حضرته که ان الحسین اشهد ان لا اله الا الله، من شهادت به توحید میدم، شهادت به قیامت میدم. اگر این رو بردارید دیگه قیام حضرت قابل تفسیر نیست. قیام حضرت بر مدار توحید و معاد قابل تفسیره. بر مدار توحید و معاد حالا میفرمان که انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي
جدی،
اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنكر و اسیر به سیرت جدی بر. یه فسادی دامن امت رو گرفته، من میخوام برگردونمش به مدار صلاح. اريد و خرجت لطلب الاصلاح لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا. این قیام قیام مفسدانه نیست. ممکنه یک کسی اسم قیامش هم اصلاحی بذاره ولی مفسد باشه. اگر شما مردم رو از مدار توحید بردید بیرون، فساده، ولی اسمش رو بذارید اصلاح.
فمن حالا میرم که این فساد رو اصلاح بکنم.
یه فسادی در امت افتاد. اون فساد چی بوده؟ از مدار نبی اکرم امت خارج شده. سید الشهدا میخوان برگرد. این سوره توضیح همون فساد که مدار امت خارج شده. به پیغمبر میفهمن که فرعون قبلی هم این کارو میکردن، مقابل انبیا و میستادن، اقوامشون هم دور و برشون جمع میشدن، با همدیگه یه امت درست میکردن. اکثر و فی حل فساد، طغیان میکردن، فساد رو به نهایت رسوندن. هم قوم عاد همین است، هم ثمود همین، هم فرعون. تمدن به ظاهر بزرگ وسیعی هم داشتن، به خصوص تو اون ادوار که قرآن هم ذکر کرده. جاب و استخر بالواد، ارم ذات العماد، کاخ کاخهای با ستونهای برافراشته و شهرهایی که سنگهای کوها رو می تراشیدند و می بریدند با اونها کاخ و کوخ درست می کردن. این تمدنها و این فسادها رو خدای متعال در کمینگاهش هست. بحث فساد این امته. فساد اونها چی بود؟ فسادشون نبود که شهر نداشتن، تمدن نداشتن، که تو بیغوله زندگی می کردن. از مدار توحید و نبوت و انبیا جامعه رو بیرون می‌برد.
مسیری که نبی اکرم اومده بودن و اصلاح کرده بودن و برگردونده بودن.
اون فساد امم گذشته است. عیناً اون فساد در امت حضرت هم اتفاق می‌افتند، تفرعون. که مداری که حضرت برای جامعه قرار دادن از اون مدار برمیگردونن جامعه رو. و قصه سید الشهدا همینه. سید الشهدا برای اصلاح این مدار قیام کردن. پایان این فساد به کجا رسید؟ اینم در قرآن باز توضیح داده که برمیگرده به داستان سید الشهدا علیه السلام. این در سوره مبارکه اسراء. ظاهر خطاب به بنی اسرائیل به خیلی عجیبم است که چرا این خطاب به بنی اسرائیل شده، با اینکه قتل سید الشهدا علیه السلام به حسب ظاهر کار بنی اسرائیل نیست، کار بنی امیه است.
بله
درسته. چطور این خطاب به بنی اسرائیل شده که لتفسدن نفل ارض مرتین فلتعلون نه علوبن کبیرا، که لابد ارتباطی بین این دو دسته هست، بلکه یک هماهنگی و انسجامه. آیات اول سوره مبارکه اسراء هست، آیات عجیبی هم هست که وقدینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن نه فی الارض مرتین ولتعلون نه علوبن کبیرا، چنین حکم کردیم در بنی اسرائیل، که نوشته شد مکتوبه، نه این که مجبورن ها. این کار بله. اتفاق میفته، شما در زمین دوبار فساد میکنید و یک سرکشی بزرگ لتعلن علوان کبیرا. این سرکشی چیز خدای متعال بعد میفهمد وقتی نوبت بعد از اولین باری که میخوایم از شما انتقام بگیریم، بسنا علیکم عبادن لنا اولی بسن شدید، عباد صاحبان قدرتی رو بر شما مبعوث میکنید که فجاس و خلالت دیار در لابلای شهرها و سرزمین شما میگردن و یک به یک شما رو مجازات میکنن. و کان وعدن مفعولا ثم رددنا لکم، یک کره ای هم در کار است، رجعت و بازگشتی، که حالا روایت رو میخونم که این رجوع به رجعت سید الشهدا تفسیر شده. این آیه فقط آیه اول رو معنا کنم باشه بقیه برابر. روایت در کافی است و دیگران هم نقل کردن، فقط کافی نیست، روایت متعدده، که حضرت فرمودن که لتفسدن نفل ارض مرتین قتل علی ابن ابی طالب و طعن الحسن علیهم السلام. این فسادی که رو زمین میشه دوبار، قتل وجود مقدس امیرالمومنین و درگیری است که با امام حسن مجتبی پیدا شد و برخوردی که با ایشون شد. ولا تعلن علوان کبیرا، فرمود این سرکشی کبیر قتل حسین علیه السلام. این فساد دیگه، لتفسدن نفل ارض مرتین، فساد در زمین اوجش همینه.
حالا چرا خطابش به بنی اسرائیله؟
و رابطه یه ارتباطی بین این دو دسته است. اون ارتباط رو تو تاریخ هم توضیح دادن محققین و در نهج البلاغه هم کسی کار بکنه این روابط رو حضرت اونجا به معنای لطیفی بیان کردن. علایال ببینید، پس بنابراین فساد در عرض یعنی چی؟ فساد در عرض اوجش اینجاست، و تفسدن نفل عرض مرتنی، سرکشی در زمین، علوان کبیرن در مقابل خدای متعال، قتل الحسین علیه السلام در قرآن ازش تعبیر شده به علو کبیر و تعلن اولو سرکشی بزرگ. پس بنابراین فساد یعنی این. پس داستان فساد امته. به نبی اکرم میگن در امت شما هم یه فرعونی میان فساد میکنن، این فساد هم به جایی میرسد که به شهادت سید الشهدا ختم میشود. حضرت یه قیام اصلاحی میکنن، برای اصلاح این فساد خود حضرت به شهادت میرسن. پایان این درگیری چه میشود؟ پایان این درگیری ان ربک لبالمرصاد، هم تو همین دنیا که حالا بر اساس آیات سوره مبارکه اسراء عرض میکنم که ظهور و رجعت، هم در قیامت وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن، اون امتی که کار فساد رو به اینجا رسوندن، اون امت بر محور اون انسانی که محور این طغیان بوده، فرائنه‌ای که محور این طغیان بوده، سرنوشتشون میشه جهنم. اما سید الشهدا محور نفوس مطمئن
یا ایت اهل نفس المطمئن.
صدر سوره هم اشاره میکنه.
خیلی خوب، با این نکاتی که شما اشاره کردید من فکر میکنم حالا باز هم مرور دوباره ما بر سوره مبارکه فجر نگاهید که امروز دوستان ما خواهند شنید، شنیدنی خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ان شاء الله هممون مشمول شفاعت قرآن و شفاعت از سید الشهدا علیه السلام بشید. حاجی امیر باقر، وقت در اختیار شماست، در این لحظات باقی مونده ادامه بحث رو می‌خوایم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالا اشاره کردیم که در این سوره بحث از تفرعون امم گذشته، فرعون های امم گذشته و اقوامشون هست و گویا بحث خطاب به حضرت که در امت شما هم چنین تفرعونی اتفاق میفته و در این تفرعون احیانا یه فسادی پا میشه و در حل این فساد بلای عظیمی برای سید الشهدا وجود مقدس رسول الله رقم میخوره که اعظم ابتلاعات عالم و اعظم ابتلاعات برای نبی اکرم است. تو عالم بلایی به این عظیمی نبوده برای عبور جامعه از فساد. نبی اکرم یه بار زمین رو اصلاح کردن، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین به نبی اکرم اصلاح شده، دوباره گویا فراعنه زمین رو فاسد میکنن، حضرت باز بلایی رو تحمل میکنن برای عبور عالم از این فساد که قصه سید الشهدا که صاحب نفس مطمئن هستن محور اطلاعات نبی اکرم، حضرت با بلای خودشون عالم رو از جریان فراعنه امت خودشون عبور میدن. این کار خود حضرت. وقت در این سوره گویا شاید بشه گفت تسلی به حضرت داده میشه. حالا یه بار دیگه من قسم های سوره رو میخونم، ببینید قسم ها از کردیم والفجر و لیال عش و شرف و الوت و لیل اذا یس، قسم به سپیده، قسم به شب های دهگانه، قسم به شرف و وتر و قسم به شب هنگامی که میرود و هنگام سحر یا هنگام پشت کردن شب، سیر شب. خب عرض کردیم فجر تفسیر شده به سپیده، لیال عش دهه ذیحجه، شب روز ترویه یا روز عید قربان، وتر روز عرفه که ایام خاصی است،
بله،
و لیل اذا یس به سحر که اوقات تقرب به خدای متعال. یه روایت دیگری است، این روایت رو خدمتتون تقدیم کنم از کتاب تأویل الآیات که جابر بن یزید جوفی از امام صادق علیه السلام نقل کردن. قال قوله عز و جل والفجر، الفجر هو المهدی علیه السلام. اینجا فجر وجود مقدس امام زمان و ظهور حضرت است که میدونید یکی از پاداش هایی که خدای متعال برای ابتلاء عظیم سید الشهدا در مقابل این بلا عظیم به حضرت دادن پاداش ظهوره که ابراهیم خلیل او رو تقاضا میکرد، فرمودن این مال نبی اکرمه. وجود مقدس امام زمان و فجر عالم که ظهور حضرت بقیت الله هست و شب قدر در اونجا طلوع میکنه و همه حقایق آشکار میشه، این مزد وجود مقدس سید الشهدا است. پس والفجر، سوره با فجر شروع میشود که تحقق اون وعده به نبی اکرم است
و چه تفلی بزرگ و عظیم،
یعنی فرج نبی اکرم و آلش دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گویا اینها یک گشایشی در کارشون باید بشه. خدای متعال با سوگند به اون فجر و ظهور کار رو شروع میکند. و لیال عشر، فرمود لیال عشر الائمه من الحسن الى الحسن، از امام مجتبی تا امام حسن عسکری 10 تا امام، اینا لیال عشرن. از امام که تعبیر به لیلم میشه به امان این که محرم اسرار الهی و مخزن اسرارن گاهی تعبیر به لیل میشه. و بود و شف امیر المؤمنین و فاطمه، اون زوجی که خدا بهشون قسم خورده وجود مقدس امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه مجمعین. و الوطر فرمود هو الله وحده لا شریک له، درست شد؟ پس پیامبر گرامی قسم به ظهور حضرت خود حضرت بقیت الله که ما به شما عطا کردیم، 11 امام، امیرالمومنین فاطمه زهرا و به خود خدای متعال که حامی شماست، کار تمام به نفع شما. وقتی این همات رو خدای متعال، حامیان رو برای نبی اکرم، قرار داده خدای متعال، خدای تبارک و تعالی، دیگه جای هیچ تردیدی نیست در پیروزی قطعی حضرت. و لیل اذا یس هم تفسیر شده به دولت اهل باطلی که حجابی است بر حقیقت نبوت نبی اکرم و دعوت ایشون، ولی در حال رفتن و زوال است. اینم یه تفسیر. خب پس اینجوری اگه معنا کنید، به خود حضرت حق به نبی اکرم تسلیت میدن که یه فجری داره عالم و یک حقایقی پشتوان شما هستن که محورش حضرت حق تبارک و تعالی هست. و این معصومینی که واقعا هم کفایت میکنه، کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، در مقابل همه صفبندی های در مقابل نبی اکرم خدای متعال میفهمد بهشون بگو خدا و اون کسی که عالم به کتاب است یه طرف، برای من بسه، همه عالم یک طرف. پس به پیامبر سوگند میدن به این فجر و به آخر کار که یا آیت هم نفس المطمئن است. پس این فساد در امت شما با فجر ختم میشه. اونا نمیتونن ظلمت رو حاکم کنن بر امت. یه فجریست، این بساط جمع میشه، این لیل ازایه است، این شبی که در حال زوال است، این شب منتهی میشود به فجر ظهور. بنابراین یک حجابی میفته بر دولت شما، بر ولایت شما و اهل بیتتون، ولی این حجاب حجاب مستقری
نیست، ماندگار نیست.
و همه این فسادی که امت میکنن یه همچین حجابی است، بساط این حجاب جمع میشه. و البته تو این درگیری با این فساد که به اینجا میکشن، تو این درگیری قصه سید الشهدا هم هست دیگه، مبارزه با این فساد عرض کردن. هم خود این فساد تفسیر شده به درگیریه که با اهل بیت نبی اکرم بوده، و همین که اون فسادی که حضرت مقابلش میستن و با شهادت خودشون مسیر امت رو برمیگردونن، اون فساد با بلای سید الشهدا که بلای نبی اکرم است برچیده میشه بساطش. بنابراین این سوره نوعی تسلیه به حضرت است گویا، که درست قصه سید الشهدا پیش میاد، ولی یک ظهوری است و بلکه بالاتر حالا رجعته که در سوره اسراء هست، و یک قیامتی هم در بین است. هم خدای متعال در دنیا در کمینگاه است که کمینگاه دنیا میشه فجر و رجعت، کمینگاه آخرت هم میشود قیامت
و جیای اومد
که هر سه روز یوم الحسین است در تفسیر روایات ما. ایام الله هم ذکر هم به ایام الله، روزهای غلبه توحید، و هر سه روز یوم الحسین علیه السلام هست. پس این سوره بشارت پیروزی مطلق نبی اکرم و سید الشهدا است گویا، هم به سید الشهدا هم به نبی اکرم بشارت پیروزی مطلق میدهن. البته یک شب در حال زوالی هم هست که پرده میاندازه، تاریک میکنه و فسادی اتفاق میفته. اکثر و فیه الفساد، این فساد منتهی عرض کردم به قتل امیرالمومنین و تعنسه امام مجتبی، و این صدمات هم میشه، ولی پایانش این است که یا ایتها النفس المطمئنه. این نفس مطمئنه نفسی است که با توحید به اطمینان رسیده دیگه. نفس به اطمینان نمیرسد الا با ولایت الله.
چه نکته داخل پرانتز، آیا ما هم میتونیم صاحب نفس مطمئنه بشیم؟
بله، در ذیل امام،
در ذیل امام. یعنی
اتفاقا ببینید روایات ما این آیه رو معنا کرده به حالت احتضار مؤمن. دیگه ما حالی سخت‌تر از او که نداریم، همه تعلقاتش رو انسان میخواد بگذاره بره.
خب
حضرت فرمودن تو اون حال خدای متعال پرده رو از جلوی مؤمن کنار میزنه، نبی اکرم و اهل بیت رو میبینه و او رو ارجاع میدن به مقاماتش که تو در جوار ما هستی. مشتاق رفتن میشود، با نفس آرام میرود. دیگه حالتی سخت‌تر از حالت احتضار جان کندن ما داریم الا صحنه‌های قیامت. اونم در این صحنه سخت جان کندن همه مؤمنین صاحب نفس مطمئن نمیشن، از دنیا میرن. ممکنه قبلش نباشن، ولی با تعلق به اهل بیت و توجه به اهل بیت به مقام اطمینان نفس میرسن.
مؤمنی یعنی چی؟ الان دل کار سخت میکنید؟
نه خیلی نمیخوام سخت کنم. محبین نبی اکرم و اهل بیتشون، اونایی که بر مدار حضرت حرکت میکنن، اینا صاحب نفس مطمئن نمیشن.
صاحب نفس مطمئن نمیشن.
بعضی از قبل هم هستن، بعضی ها لااقل تو اون لحظه به مقام اطمینان نفس میرسن، با آرامش همه دنیا رو رها میکنن.
یده
قبلش در محیط ولایت حضرت به اوج میرسن. حضرت در روایت عجیبه فرمود که صاحب نفس مطمئنه با ولایت به نفس مطمئنه میرسه. ببینید اذا حضر المؤمن الوفات، علی ابن ابراهیم اینو نقل کرده، نادا مناد من عند الله، منادی از نزد خدای متعال ندا میدهد برای مؤمن، یا ایتها النفس المطمئنه به ولایت علیه. اطمینان نفس به ورود در محیط ولایته. چرا؟ چون محیط ولایت محیط وادی ایمنه، ولایت علی ابن ابی طالب
حس
نیست. اگه کسی وارد وادی ایمن شد، خطرات رو تهدید نمیکنه، به مقام اطمینان میرسه. از همه دنیا دائما میگذره با آرامش نفس، دائما از دنیاش میگذره با آرامش نفس. هیچ وقت دنیا مضطربش نمیکنه، نه خوشی های دنیا نه سختی های دنیا. ابتلاعات دنیا در او اضطراب ایجاد نمیکنه، طوفان به پا نمیکنه. چه کسی به این مقام میرسد؟ کسی که تحت ولایت الله باشه. اصل این ولایت الله ما نبی، مال نبی اکرم اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین. اونایی که تو محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت وارد میشن، صاحب نفس مطمئن نمیشن. همه طوفان های ابتلاات، چه خوشی ها چه سختی ها، چه بشود سلیمان چه بشود جناب ایوب، صبر میکنن، نفس مطمئن ندارن. این اطمینان زیر بلاعت امیرالمومنین، حتی برای سلیمان، حتی برای ایوب، همه امت همینجوریه. وقت ظهورش تو مرحله رفتنه که بعد همه چی رو یه جا بگذاری، با نفس مطمئن همه چیز رو میذاره راحت میره. کسی که به ولایت رسید، وقت در روایت توضیح داده شده که وقت رفتن عوالم بعدیشو نشونش میدن کاملا آرام با خیال راحت
مشتاق رفتن میشه،
یعنی از خدا راضی است، همه چی رو میده، گله‌مند از خدا نیست. وقتی اینجوری شد خدا از او راضی میشود. خدا از بنده چیزی نمیخواد جز ورود به محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت که همون ولایت الله. اگر اونجا وارد شد صاحب نفس مطمئن نمیشه، هم از خدا راضی میشود هم خدا از او. اگر وارد اون وادی هم نشد، دائم مضطرب، بهش بدن تو نعمت ها زمین میخوره، ازش بگیرن تو سختی ها زمین میخوره، طوفان ابتلاءات چه در خوشی ها چه در سختی ها او رو زمین گیر میکنه، مضطربش میکنه. دیدید اونایی که در محیط ولایت الله نیستن دارن مضطربن، عیششون زنکه، ندارن هم عیششون زنکه. شما الان خیال میکنید ثروتمندان عالم، قدرتمندان عالم در خوشی هستند، جوری نیست. استراب اونا بیشتر از مؤمنی است که دستش هم خالی است ولی در محیط ولایت الله،
آرامشی رو که باید ندارن.
بله
بله.
حالا این آیات سوره اسراء هم خودش خواندنی است که اینها گفته شده دو بار شما فساد میکنید که فسادشون رو عرض کردم، سرکشی میکنید و بعد خدای متعال یک بار از شما انتقام میگیره. قبل از ظهور فرمود عده‌ای هستن میان و مجازات میکنن اینها رو. بعدم بعضی روایات هم به ظهور تفسیر کرده که اون وعد اولاهما ظهوره، کرم یعنی رجعت، اول کسی که رجعت میکند وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام. حالا این یه دونه روایت رو بخونم زیل این آیه که بله روایت متعدده. قال ابو عبدالله، تفسیر در تفسیر عیاشی است روایت، قال ابو عبدالله علیه السلام ان اول من یکر رو الى الدنیا الحسین ابن علی و اصحابه، اول کسی که رجوع میکند وجود مقدس سید الشهدا است و اصحابشون، که حضرت در همون صحنه هم به اصحاب وعده رجعت رو دادن که ما کارمون تمام نشده. در روایت هم از نامه سر به مهر حضرت دو قسمت داشتی، قسمت رو عمل کردن قسمت رو برمیگردن، تو رجعت عمل میکنن در اقامه توحید و مبارزه با فساد. و یزید و بعد و یزید ابن معاویه و اصحابو
اونا برمیگردن،
فرعون مقابل سید الشهدا هم برمیگرده و یقتلهم حزب القزده بالقزده، طابقا نعله به نقل مجازات میکنه حضرت اونها رو، میشه ان ربک لبالمرصاد. حضرت این آیه رو خوندن، ثم رددنا لكم الكره عليهم و امددناكم باموال و بنین و جعلناكم اكثر نفرا، که خیلی آیه عجیبی است. اون دیگه روایتش در جای خودش بعد خونده بشه انشالله.
پس
اجمال سوره یه معناش این است
خیلی
که یه نوعی تسلیت به سید الشهدا، تسلیت به نبی اکرم در اون ابتلاء عظیم حضرت در برخورد با فرعانه امت و فسادی است که در امت به پا میشه، به حضرت وعده میدن خیالتون راحت باشه، یه فجری در انتظار، ائمه حامی شما هستن، خدای متعال حامی شماست. این فساد هم دورانش میگذره، هم در دنیا با ظهور و رجعت، هم در قیامت و شما هم محور نفوس مطمئن نمیشید. سید الشهدایی که تو اون صحنه قرار میگیرن محور نفوس مطمئن در عالم میشن، بشارت به شفاعت سید الشهدا.
خیلی خوب
که ایشون همه نفوس مؤمنین رو به مقام اطمینان
میرسونه
و با اطمینان از سختی ها و فتنه ها عبورشون میدن. شیطان میخواد طوفان به پا کنه، مؤمن نتونه سالم عبور کنه، سید الشهدا با عاشورا محور نفوس مطمئن شدن و همه مؤمنین رو با آرامش از دنیا
میبرن.
خودشون رفتن وسط آتش فرعون و این آتش رو خاموش کردن که امت در چتر حمایت ایشون راحت از این جهنم عبور
کنه.
در پر این جهنم اونا رو نسوزونه.
خیلی نقاط خوبی داشت. خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. الحمدلله خیلی بحث خوب و جلسه خوبی بود. ان شاء الله فردا هم با حضور آقای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق حاجی میرباقری عزیز از خدمتتون مرخص میشه و مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. یک سلام هم رو اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. السلام علیکم یا ابا عبدالله. متشکرم از شما جناب.